روی هفته استودیو مرکزی رادیو زودی در پراگ شما رو با اخبار تازه شناس میکنیم. شعله گل خواجه هستم و 15 دقیقه همراهتان. نخست میبینیم که در برنامه 9 ایول چه موضوع را داره. مقامات انتظامی میگویند دست و زن را در بدن طفل 9 ماه مادرش جای کرده است. در دوره تفتیش زن را از نزدیک کودکش دور نکردند. نرخ دولتی خوب است اما نه بر ضرر تاجران. صاحب کاران میگویند تنظیم نرخ باید از استحصال کننده شروع شود.
اگر ارزون شود.
آیا رقصیدن جنایت است؟ در ایران به دختر 17 ساله برای رقصیدن در اینستاگرام 4 سال زندان و 80 شلاق تهدید میکنند.
بعضی ها این رو ماهیت جمهوری اسلامی میدونند که اساساً با شادی مخالفه اینطور که میگن.
و ما آغاز میکنیم از آن که در نیروگاه عظیم برق و بیراغون 4 روز پیش نخستین چرخش را نصب کردم. دفتر مطبوعات دنیپر سپیس گیدرامونتاژ میگوید وزن چرخ 850 تن است و نصب آن در شرایط بسیار سخت صورت گرفته است. طبق نقشه چرخه باید روز 16 نوامبر امسال به کار درآورده شود. نیروگاه راغون نهمین نیروگاه در سلسله نیروگاه‌ها در دریای وخش است که در 110 کیلومتری شهر دوشنبه قرار دارد. در صورت به کار انداختن آن تاجیکستان میتواند احتیاجات خود به نیروی برق را کاملا برآورده سازد. مقامات انتظامی نسبت یک مادر 26 ساله پرونده جنایتی باز کردند. مهیا کریمова ساکن نویه رودکی برای برق استونجا کردن 10 سوزن در بدن پسر 9 ماهش مدثر کریمов متهم می شود. این زن به خاطر از روسیه به تاجیکستان برگرداندن همسر مهاجرش به چنین کار دست داده است. هفته گذشته پزشکان قره بالو در نخستین جراحی 6 سوزن را از جسم کودک بیرون آوردند.
حجم جراحی یکی بار در حجم کلان گذراندن غیر امکان بود. برای من در عین حال سوزن هایی که در داخل کاسه‌خانه سر و در داخل شکم بود اونها را نرسیدیم. من چنین خلاصه آمدیم که همین بدن آینده میبینیم اگر احوال گودک بهتر شود ممکن مرحله دویم جراحی گذرانده شود.
حالا مهیا کریم و در نزدی کودکش در بیمارستان است ولی زیر نظارت شبانه روزی کارمندان حفظی حقوق قرار دارد. در این زمان پزشکان و جراحی نوبتی مدثر آمادگی میگیرند. وزیر تندرستی کشور بعد رسانه‌ای شدن این خبر با دوربینی کودک رفته برای ادامه تبابت او مشورت ها داده است. مغفرت حسن و بی بی کودک در صحبت با رادیو زودی گفته بود این سوزن ها را یک ماه پیش زمان مشاهده کردند که مادر طفل انگام خوراک دادند به او یکی از سوزن ها را در ملک دندانش پیدا کرده است. بعدن رنتگن سوزن ها را در کوسه خانه سر، پایان نوف، پای ها، گردن و قفس سینه و جای های دیگر جسم کودک آشکار نمودند. رو میاریم با موضوعهای دیگر. بعضی از صاحب کارانی بازارهای دوشنبه اقدام تنظیم نرخ 16 نامگوی مواد اساسی خوراکبری از طرف دولت را استقبال میکنند. اما آنها میگن نرخ باید طوری تنظیم شود که نه به جیب مردم آسیبی رسد و نه به کیسه تاجران. تا کجا تصمیم حکومت تاجیکستان میتواند جلوی بالاروی نرخهای آذوقه‌واری در بازارها را بگیرد؟ شادمان یتیم تحقیق کرد.
تاجران تنظیم نرخ محصولات اصلی سبد استعمالی مردم را از طرف حکومت امکان پذیر می دانند. از شیوه نادرست به کار انداختن این امر تشویش دارند چون که ضرر می بینند. صاحب کاران می گویند تنظیم نرخ محصولات نه در بازار بلکه از استحصال کننده شروع شود.
اگر ارزون شود
برخی تاجران امیدشان به تنظیم دولتی نرخ در آن است که مقامات خرج انتقال مال و محصولات را به نظر می گیرد وگرنه با افزایش نرخ سوزشواری و بالا شدن حمل و نقل بار جز ضرر تاجران و زیاد شدن محصولات پست‌صفت در بازارها نتیجه دیگر نخواهد داشت. خریداران ظاهراً از تنظیم دولتی نرخ محصولات آذوقه خوشحالند ولی تجربه چند سال اخیر نشان داده است که به طور اجباری نگاه داشتن نرخ ها باعث به میان آمدن محصولات پست صفت می شود. اکثر فروشنده و خریداران تجربه زمان شوروی را مثال می آورند که به نفع مردم بوده است.
باشد ما به همه چیز کاری چیزی تعظیم باشد و ما خرید میشود.
در عرفه عید و جشن ها که معمولا در بازارهای کشور ارزش محصولات خوراکه بالا می رود، مقامات بارها تلاش کردند نرخ را تنظیم کنند ولی موفق نشدند. نرخ 16 محصولات نیازی اولیه مردم از جمله آرد، نان، محصولات مکارونی، گندم، برنج، کارتوشکا، سبزوات، قند سفید، شکر، روغن، محصولات شیری، دانگی ها، گوشت، تخم مرغ، نمک، چای و غذای کودکان را از این پس مقامات تعیین و تنظیم خواهد کرد. فروشنده حق ندارد از نرخ معین کرده دولت آن را بیشتر فروشد. در غیر صورت صاحب کار بر نفع دولت جریمه می سپرد. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.
برنامه را با موضوع جهانی پی می گیریم. در ترکیه ده ها مسافر یک قطار روی آهن نتوانستند به منزل برسند. بنابر سیل و بارون وگان های قطار به صدمه دچار شد. طبق خبرهای رسیده مقامات ترکیه به جای حادثه 100 ماشین یاری تجلی و چغبال های نجات دهی را فرستادند. تفصیلات از سرنگیز نوروشو.
در شمال ترکیه قطار مسافربر از خط راه آهن بیرون شد. در نتیجه دستکم 24 نفر به هلاکت رسیده، 73 تن دیگر جراحت برداشتند. صدمه در کنار شهر چورلو به عمل آمد. قطار راه آهن با 360 مسافر به استانبول حرکت داشت.
خدا به شکر ما خوبیم، اما بسیاری ها هلاک شدند. التماس به آنها کمک کنید. وگونی ما و هم وگونهای بعدی از خط راه آهن بیرون شدند. هلاک شدگان و زخمیان زیادند. ما عف دیدیم و توانستیم طریق تیریزه بیرون برویم.
طبق معلومات رسمی بارشات پی در پی و سیل باعث این صدمه گردید. رئیس جمهور کشور رجب طیب اردوغان به خانواده قربانیان عرضی تسلیت نمود.
در شبکه‌های اجتماعی کاربران ایرانی به دختر بازداشت شده همراهی نشان دادن نوارهای رقصیدنشان را جای می‌دهند. مقامات ایران مویده خوجبری دختری را دستگیر کردند که ویدیوهای رقصیدن خود را در اینستاگرام می‌گذارد و ده‌ها هزار مخلص دارد. تلویزیون دولتی ایران چند پیش ویدیوی مویده را نمایش داد که گویا اعتراف می‌کرد کارش مخالف ارزش‌های اخلاقی بود، ولی هدف نداشت دیگران را به پیروی به خودش تشویق کند. او تخمیناً 18 یا 19 ساله است. همیان حقوق می‌گویند که روفی مویده زیر فشار ثبت شده است. در ویدیوهایی که مویده خوجبری در صفحه‌اش در اینستاگرام گذاشته است، او بدون حجاب می‌رقصد. مقامات ایران گفتند قصد دارند چنین صفحه‌ها را در اینستاگرام ببندند. صحبت داشتم با همون اسکری، همکارم از بخش فردای رادیو آزادی که قضیه مویده را پیگیری دارد. نخست از او درباره سرنوشت مویده پرسیدم.
بله، بر اساس برخی از گزارش هایی که شهروند خبرنگاران در شبکه های اجتماعی منتشر کردند و همچنین بر اساس گفته یکی از نزدیکان مائده حجبری در گفتگو با صدای آمریکا، دیروز مائده با قید وثیقه، با پرداخت وثیقه آزاد شده و آخرین خبری که ما داریم این هست که دیگر در بازداشت نیست.
بازداشت مویده با واکنش شدید کاربران در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. بسیاری ها را به خشم آورده است که او را همچون تهدید به امنیت ارزیابی میکنند. سوال نوبتی من از همون این بود که چرا عکس العمل چنین سخت است؟
خب گمان زنی های زیادی وجود داره در این باره و بعضی ها این رو ماهیت جمهوری اسلامی میدونن که اساساً با شادی مخالفه، اینطور که میگن، یا با زن بودن خیلی ها میگن مخالفه، یا اینکه میگن کسی مثل مائده، یه دختر جوانی مثل مائده با اون الگوی زن اسلامی مورد نظر جمهوری اسلامی خیلی تفاوت داره. جوان زیباست، مستقل، درآمد کسب میکنه، جدای از خانواده، شاد، میرقصه، حجاب نداره. اینها تمام اون چیزهایی هست که مخالف گفتمان رسمی جمهوری اسلامیه و اون قالب ایدئال جمهوری اسلامی از زن که میدونیم از در 40 سال گذشته چقدر تلاش کردند، میلیون ها دلار، میلیارد ها دلار خرج کردند که به قول خانم مهناز افخمی که من چندی پیش با ایشون مصاحبه میکردم، وزیر پیشین امور زنان، میلیون ها دلار فقط صرف این شده که یک روسری، یک حجاب بر سر زن ایرانی باقی بمونه.
و در نهایت از همون پرسیدم که مویده رو چی میتواند انتظار باشد؟ 4 سال زندان و 80 چلاق و به هر حال آزادی.
در موارد این چنینی وقتی که چند سال پیش هم یک کلیپ منتشر شده بود از چند جوان ایرانی که با آهنگ هپی که اون موقع خیلی معروف شده بود رقصیده بودن، اون هم یک همچین اتفاقی افتاد، بازداشت شدن، موجی از واکنش ها رو به دنبال داشت و بعد رها شدن. این اتفاق قبلا افتاده و خب بعد هم رها شدن، مگر موارد خیلی خیلی خاص بوده که حالا اگر حدس من رو میخواید بدونید، من فکر میکنم اگر بخوایم نمونه های قبلی رو ببینیم بر اساس اونها نظر بدیم، احتمالاً همین که صفحه مائده پاک شده و تعهد احتمالاً داده در حال حاضر به رهایی او می انجامه.
خب همون عسکری بود که با ما صحبت میکرد و شما نیز بیننده عزیز اگر نسبت تقدیر مائده بی تفاوت نیستید، پس میتونید نوارهای رقصیدنتون رو با ozodi.org بفرستید. و ما رو میاریم به تاجیکستان. شکنجه و بدرفتاری نسبت به بازداشته ها در تاجیکستان از پدیده هایی است که تقریبا هر ماه در سرخط رسانه های کشور قرار دارند. حادثه های هلاکت بازداشته ها بعد یک روزی دستگیر شدن در اداره های پلیس مایه جدی نگرانی حامیان حقوق شده است.
عمریه لطیپوف از احتمال لطکوب شدن برادرش فیضعلی لطیپوف در بازداشتگاه نگران است. از این خاطر او به مرکز دفاع از حقوق انسان مراجعه کرد. حامیان حقوق میگویند بعد بازپرسی پزشکان در وضع روحی او تغییرات را مشاهده کردند. دلایل های دیگر نیز گویا وجود دارد که شکنجه شدن این نفر را در پشت پنجره ثابت میکند.
من شخصا خودم چند تا عریضه‌ای که در پراکراتورا دادم، چند جای دیگر وای کردم، عریضه را جوابش اومد، تا خونه را اومدن رسیدن، تفتیشات پراکروری گفتم، تفتیشات پراکروری حالا رفته استه. همین را من میخواستم که خوبتر انالیز کنن، خوبتر تحتیل گذارونن.
دلشاد بگ مرادوف هنوز سال 2009 بر اثر شکنجه در زندان هلاک شد. خواهر او میگوید مادرش برای برقراری عدالت و مجازات کارمندان محبس تلاش داشت. او نتوانست به عدالت دست یابد و سال 2016 از دنیا درگذشت.
پاسخ‌های یکسان و منفی بودند و مثل کافی نبودن دلیل و یا اثبات نشدن شکنجه.
در سال 2011 به سازمان‌هایی که به قربانیان شکنجه کمک می‌رسانند 18 مراجعه واری شد، اما نه همه آنها خواستار رسیدن به عدالت بودند. معمولاً اگر آثار شکنجه چندان وزنی نیست، پیوندان قربانی هیچ کجا مراجعه نمی‌کنند، زیرا نمی‌خواهند با مقامات انتظامی سر به سر شوند.
بیشتری نمایندگان حکومت برای جنایت‌های صادر کرده‌شان مسئولیت را احساس نمی‌کنند. علاوه بر این جامعه شهروندی ضعیف است. همه این باعث می شود که هر سال تعداد نفران شکنجه شده در کشور افزون شود.
طبق قانونگذاری تاجیکستان برای گناهکار اعتراف کردن نفر به شکنجه اقرار کردن جرم از طرف متهم کفایت میکند. اما اگر مثل بعضی کشورها این عمل یعنی خودعیب‌دار کنی از قانون جنایی بیرون کرده شود، ثابت کردن جرم کار آسان نخواهد بود.
از همه مشکل اثبات نشدن مواردهای شکنجه است. قربانیان و یا پیوندان آنها خیلی دیر مراجعه میکنند. در این صورت ما حتی نمیتوانیم این ذلت و کوب و شکنجه را پیدا کنیم.
حامیان حقوق پیشنهاد دارند که باید با وارد کردن اصلاحات به قانون جنایی عفو انتظامیان گناهکار در شکنجه ناممکن شود. در این برابر باید کسبیت مفتشان را بالا برد تا در رفت کارهای تفتیشاتی از شکنجه کار نگیرد.
و کرای نقلات مسافربر جمعیتی در ولایت سغد از 10 ایول از 20-30% بالا خواهد رفت. اسلام اولیویف رئیس اداره نقلات ولایت سغد روز دوشنبه 9 ایول در صحبت با رادیو زاده گفت که از روی نرخنامه نو را کرای نقلات مسافرکشانی داخل شهری و مرکز نویه ها 30% بالا برده شده. مثلا در خوجند را کرای میکروآتوبوس 1 سومونی بود، از فردا 1 سومونی و 30 درهم خواهد شد. و با امیدی که شما بیننده عزیز روز خوبی داشته باشید، برنامه امروز را انجام میدهیم و خبر و گزارش های بیشتر رو شما چون همیشه میتونید در وبسایت ما www.ozodi.org و در ozodi ویدیو یوتیوب پیدا کنید. من شما رو فردا با نشر نوی برنامه خبری منتظر میشوم. بعد تا اون زمان خدا نگهداری هر یک شما باشید.
Oh. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او زیر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنید.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. ارتشی حکومت سوریه روز دوشنبه انکلاو شورشگران را در درعا محاصره کرد. یورش ضد پرزیدنت بشار اسد سال 2011 از همین انکلاو آغاز شده بود. در این باره نماینده مخالفین مسلح ابو شیمه به ریترز خبر داد. با گفته او بعدی حرکت نیروهای حکومتی به سمت پایگاه اصلی شورشگران واقع در غرب درعا هزارها مردم ملکی در محاصره پره ماندند. ارتش سوریه این حمله را تا آغاز عملی شوی سازش میان شورشگران و نظامیان روسیه برای خروج دسته های مسلح انجام داد. بر پای این سازش که روز جمعه گذشته به دست آمد، شورشگران وعده دادند که شهر درعا و دیگر مناطق اهالی نشین را در سرحد اردن بدون جنگ دهند. جنگیانی که تسلیم نمی شوند با سلاح های خود به مناطق تحت نظارت مخالفین واقع در شمال سوریه می گذرند. با گفته مخالفین سازش حرکت ارتش سوریه را محدود می کند و به شورشگران اجازت می دهد که تحت نظارت پلیس نظامی روسیه دسته های خود دفاع تأسیس دهند. روسیه طرح اظهارات مشترک پوتین و ترامپ را که گفته می شود روز 16 ایول در پایان واخوری پرزیدنت آمریکا و روسیه در هلسینکی پذیرفته شود به ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرد. در این باره نشر کمرسانت روز 9 ایول با تکیه به سرچشمه های در ساختارهای دولتی ایالات متحده آمریکا گزارش داد. در این سند دو صحیفگی ضرورت گفتگو میان نفران اول دو کشور، دیپلمات ها، نظامی ها، خدمات مخصوص، رشد روابط اقتصادی و رابطه های بشر دوستانه تأکید شده است. طرح مذکور همکاری میان ایالات متحده آمریکا و روسیه را از عامل های مهم ثبات منطقوی و جهانی نامبر کرده است. سرچشمه کمرسان در واشنگتن میگوید که جانب آمریکا آماده است این سند را قبول کند، اما پافشاری دارد که در آن نگرانی کاخ سفید درباره دخالت روسیه به کار انتخابات ایالات متحده آمریکا ذکر شود و همچنین کفالت داده شود که چنین مورد در آینده تکرار نمییابد. گروه نجات 4 نفر را در زنبر از غار در تایلند بیرون آوردند و به بیمارستان ها فرستادند. در این باره خبرگزاری ریترز روز 9 ایول گزارش داد. روز دوشنبه عملیات نجات گروه پسرها و مربی 25 ساله آنها عاید به فوتبال از سر گرفته شد. 9 عضو تیم خوک‌های وحشی هنوز در غار مانده اند. نارونگساک اوکاتاناکور رهبر گروه نجات و میری شهر چیانگرای روز دوشنبه 9 ایول در نشست خبری درباره نجات 9 نفری در غار مانده گفت:
وضعیت امروز 9 ایول این است که ما آماده هستیم. همه تجهیزات آماده است. لوله اکسیژن در محل جایگیر کرده شده است. من میخواهم اعلان کنم که تقریبا ساعت 11 صبح ما عملیات دوم را آغاز کردیم.
روز یکشنبه غواصهای خارجی و تایلندی 4 نفر را بیرون آوردند. آنها بیش از 2 هفته در این غار بودند. پسرهای از 11 تا 16 ساله و مربی آنها که روز 23 ایون در این غار سیاحت داشتند، پس از باران شدید و پر شدن غار از آب باران نتوانستند از آن بیرون روند و از جهان بیرون کنده شدند. صبح روز دوشنبه در ترکیه یک قطار مسافربر به صدمه دچار شد. این قطار از ترکیه به سوی یونان و بلغارستان حرکت میکرد. نه کمتر از 6 واگن از راه آهن بیرون شد. قطار 360 مسافر داشت. بنا به خبرهای آخر در این حادثه 24 مسافر کشته و بیش از 70 کسی دیگر جراحت برداشت. در جای حادثه 100 ماشین یاری تعجیلی روا دارند و مقامات ترکیه همچنین چرخبالهای نجات دهنده را به اینجا فرستاده اند. به گفته مقامات وضع نامساعد هوا باعث صدمه شده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
نیروهای مخصوص افغانستان با حمایت سربازان آمریکا عملیات نهایی برای محو جنگجویان گروه دولت اسلامی را در ولایت دوردست ننگرهار شروع کردند. در این باره من محمد وفا رضازاده گزارش می‌دهم. جاش تایل، یکی از افسران گروه اولی نیروهای مخصوص آمریکا، روز 8 ایول گفت عملیات در اطراف دهی بالای ناحیه اچین و در نزدیکی محل صورت می‌گیرد که آمریکا سال 2017 در آنجا بزرگترین بمب غیر اتمی را برای محو جنگجویان به کار برد. با قول افسری آمریکایی، داعش این محل را برای آماده کردن حمله های بزرگ در کابل و جلال آباد استفاده می برد. مرحله اخیری عملیات پاککاری منطقه از مینه ها بوده است. مقامات ولایت ننگرهار گفتند که در نتیجه حمله هوایی نیروهای آمریکا در شام 8 ایول در نزدیکی مرز پاکستان در ناحیه اچین دست کم 4 جنگجوی گروه خراسان شاخه سازمان دولت اسلامی کشته شدند. در این گروه بنا به گزارش ها شهروندان کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکان شامل هستند. جنگجویان گروه خراسان سالی گذشته در ننگرهار ظهور کردند و آنها را با بی‌رحمی نسبت به مردم از جمله به سر بریدن و قتل افراد با ترکش بمب متهم می‌کردند. جنگجویان گروه از این منطقه همچنین با استخراج غیرقانونی معدن و استثمار مردم روستاها پول جمع آوردند. عملیات برای محو این گروه آخر ماه اپریل شروع شد و در آن به نیروهای مخصوص افغانستان، نیروهای هوایی و مخصوص آمریکا کمک می‌کردند. سربازان را با چرخبال به پایگاه خرد می‌بردند که در نزدیکی روستای گرگری محل استقرار جنگجویان تأسیس داده شد. با گفته مقامات جنگ‌های شدید و اعضای گروه دولت اسلامی، در ماه ایون 167 نفری آنها کشته شدند و اسلحه زیادی آنها را نیز گرفتند. نیروهای خارجی و رهبری ناتو تا کنون به حکومت افغانستان در جنگ با داعش، طالبان و القاعده و دیگر جنگجویان کمک میکند، ولی مسئولیت اساسیش تمرین و آموزش نیروهای افغان است. حمایت نیروهای افغان از هوا در عملیات‌های ضد تروریستی بخش دیگری از مسئولیت‌های نیروهای خارجی است. وزارت دفاع افغانستان روز 8 ایول گفت که بعد ختم سازش آتش‌بس یک جانبه حکومت با طالبان، عملیات به ضد جنگجویان این گروه را دوچند کردند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با اعلام ختم آتش‌بس همچنین از طالبان خواست که به مذاکرات صلح برگردند. گروه دولت اسلامی در این آتش‌بس شامل نبود. سازش آتش‌بس 18 روز ادامه کرد. اشرف غنی آن را یک بار تمدید کرد و طالبان هم در عید رمضان 3 روز جنگ را بر ضد نیروهای دولتی قطع کردند. در برابر ولایت ننگرهار، با گفته نیروهای افغان، آنها جنگ را در ولایت‌های کنر، فراه، هلمند، کندوز، فاریاب، اروزگان و غزنی شدت بخشیدند. در ولایت ننگرهار روز 1 ایول یک بمب‌گذار مرتلب خود را ترکانده دست کم 20 نفر و از جمله هندوها و سیکها را کشت. مقامات افغانستان گفتند این اقلیت‌های افغانستان هنگام هدف گرفته شدند که می‌خواستند برای دیدار با اشرف غنی به جلال آباد، مرکزی ولایت ننگرهار بروند.
چشم من سوی تو بود، دست من سوی سما، از خدا خواستم من فقط عشق تو را. چشم من سوی تو بود، دست من سوی سما، از خدا خواستم من فقط عشق تو را. عشق تو دادی خدا، دادی خدا، دادی خدا، غم دنیا همه یک سو، غم عشق تو جدا، غم دنیا همه یک سو، غم عشق تو جدا. کشته شد در دل من، باشد از باغ امید عشق تو حاصل من. تخم مهر از ازل کشته شد در دل من، باشد از باغ امید عشق تو حاصل من. عشق عشقی تو دادی خدا، دادی خدا، دادی خدا، غمی دنیا همه یک سو، غمی عشقی تو جدا، غمی دنیا همه یک سو، غمی عشقی تو جدا، غمی دنیا همه یک سو، غمی عشقی تو جدا، غمی دنیا همه یک سو، غمی عشقی تو جدا. صداست با صداهای دلم، بلکه در سینه بود عشق تو جای دلم. عشق تو عکس صداست با صداهای دلم، بلکه در سینه بود عشق تو جای دلم. عشق تو دادی خدا، دادی خدا، دادی خدا، غمی دنیا همه یک.
در تاجیکستان اولین چرخه نیروگاه راغون نصب کرده شد. شرکت اوکراینی دنپر سپیس گیدرومانتاج از نصب نخستین چرخه نیروگاه برقی آبی راغون در محل ساختمان خبر داد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. میخائیل کوالیوف مسئول دفتر مطبوعاتی شرکت دولتی دنپر سپیس گیدرومانتاج اوکراین روز 9 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت که متخصصان این شرکت ساعت 21 به وقت محلی روز 5 ایول راتری چرخه ششم نیروگاه راغون را در جایش نصب کردند. او گفت
حالا ما چرخه ششم را در جایش نصب کردیم. چرخه را شرکت الکتروتیجمش شهر خارکوف اوکراین استحصال کرده است و ما مسئول نصب و جا به جا گذاری آن هستیم.
به اطلاع شرکت دنپر سپیس گیدرومانتاج، وزن این روتور 850 تن بوده. در شرایط بسیار سخت ادامه کارهای ساختمانی و اجرای کارهای پرمکانی در تالار ماشین ها که در زیر زمین قرار دارد صورت گرفت. دنپر سپیس گیدرومانتاج میگوید موافق نقشه چرخه رقم ششم نیروگاه برقی آبی راغون باید روز 16 نوامبر سال روان به کار درآورده شود. چرخه رقم پنجم نیروگاه راغون قرار است اول سال 2019 به کار درآید. نیروگاه راغون نهمین نیروگاه در سلسله نیروگاه ها در دریای وخش تاجیکستان است که در 110 کیلومتری شهر دوشنبه قرار دارد. ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون که آن را امام علی رحمان مسئله حیات و ممات تاجیکستان نامیده است، هنوز سالهای شوروی شروع شده است. به دلیل جنگ شهروندی، نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایان آبی آسیای مرکزی، حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد. کشورهای پایان آب میگفتند که در صورت بستن مجرای وخش برای کشت و کار آب کافی نخواهند یافت، ولی مقامات تاجیکستان میگویند آب آبانبار راغون با تدریج و در مدت بیش از یک ده ساله جمع میشود و هیچ یک از کشورهای پایان آب از آب تنقیصی نخواهند کشید، زیرا مجرا به تغییر باقی میماند. حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون 1 ایول سال 2016 با شرکت ایتالیایی سالینی ایمپرجیلو سازشنامه امضا کرد. مقامات تاجیکستان میگویند مبلغ عمومی این سازشنامه 3.9 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. تنها مبلغ ساختمان سد اساسی نیروگاه 1.950 میلیارد دلار حساب شده است. دولت تاجیکستان برای سرمایه‌گذاری مهمترین طرحش نیروگاه راغون سال گذشته تصمیم گرفت که 1 میلیارد دلار کاغذهای قیمتناک و یا وامبرگهای دولتی نیز نشر کند. در دور نخستین 500 میلیون دلار این وامبرگها به بازارهای جهانی به فروش گذاشته شد. سد نیروگاه راغون با بلندی 335 متر بلندترین در جهان می شود. نیروگاه برقی آبی راغون 6 چرخه 600 مگاواتی خواهد داشت و با توانایی 3600 مگاوات قدرتمندترین نیروگاه در آسیایی میانه می شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.